ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ میگوید با ورود پلیس برای جمع‌آوری معتادان مخالف است. بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی لبنان، گروه حزب الله و متحدانش بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند. و مراسم تحلیف چهارمین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین برگزار شد. سرهنگ محمد بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، گفت این نهاد از اواخر پارسال تا کنون 7400 معتاد متجاهر از جمله 167 معتاد زن را از سطح شهر تهران جمع‌آوری کرده و به مراکز بازپروری تحویل داده است. با این همه او میگوید با ورود پلیس برای جمع‌آوری معتادان متجاهر مخالف است و این کار باید توسط سازمان‌هایی همچون بهزیستی، شهرداری، وزارت بهداشت و مددکاران انجام گیرد. آقای بخشنده گفت شمار زنان معتاد متجاهر در تهران بیش از 1000 نفر برآورد می‌شود، اما فقط برای نگهداری 167 زن ظرفیت ایجاد شده است. به گفته یه سرهنگ بخشنده، برای معتادان پس از پایان دوره 6 ماهه بازپروری فکری نشده و آنان معمولاً به پاتوخهای خود باز می‌گردند. او با استناد به حقوق شهروندی گفت نمیتوان معتادان متجاهر را از تهران اخراج و در بیابان رها کرد. به گفته او نهادهای دیگر مسئولیت‌های خود را در این زمینه فراموش کردند و عدم همکاری آنها بازتوانی معتادان را دچار مشکل کرده است. بر اساس نتایج غیر رسمی انتخابات پارلمانی لبنان، حزب الله و متحدانش بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان لبنان را به دست آوردند. خبرگزاری رویترز بر اساس نتایج اولیه گزارش داده است که لیست حزب الله و متحدانش 67 کرسی از 128 کرسی پارلمان را به دست آوردند. جنبش عمل به رهبری نبی بری و جنبش مسیحی میهن پرستان آزاد به رهبری میشل اون رئیس جمهور لبنان از جمله متحدان حزب الله هستند. گروه المستقبل و متحدانش به رهبری سعد حریری نخست وزیر کنونی با بیش از 50 کرسی در رده بعدی قرار دارند. میزان مشارکت حدود 49% اعلام شده که نسبت به انتخابات گذشته حدود 5% کاهش داشته است. این انتخابات با 5 سال تأخیر برای اولین بار بر اساس قانون تناسبی برگزار شد. بر اساس قانون جدید، کرسی‌های هر حوزه انتخابی متناسب با آرای هر کدام از لیست‌ها بین نامزدهای آن لیست‌ها تقسیم می‌شود. مراسم تحلیف چهارمین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین ظهر امروز دوشنبه به وقت محلی در کاخ کرملین با حضور حدود 5000 میهمان برگزار شد. او در سخنرانی مراسم تحلیف گفت امنیت و توان دفاعی روسیه تضمین شده است و این موارد همچنان مورد توجه ویژه خواهد بود. دو دوره نخست ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین 4 ساله بودند، اما از دوره سوم در سال 2012 میلادی به بعد به دورهای 6 ساله افزایش یافت. ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که در 27 اسفند گذشته برگزار شد با کسب نزدیک به 77% آرا به پیروزی رسید. اتحادیه اروپا این انتخابات را دارای تخلفات و کمبودهای زیادی اعلام کرده است. و کره شمالی روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد نیت این کشور در انحلال برنامه هسته‌ای ناشی از فشارهای آمریکا نیست. به گفته خبرگزاری رسمی کره شمالی، واشنگتن با این ادعا که تغییر رویه کره شمالی نتیجه تحریم‌های آمریکاست، افکار عمومی را گمراه می‌کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت تلاش‌های گسترده‌ای در جهت فشار بر پیونگ‌یانگ و وادار کردن کیم جونگ اون برای آمدن به پای میز مذاکره در جریان است تا خطرات ناشی از تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی به طور کامل از میان برود. رهبران کره شمالی و جنوبی ماه گذشته میلادی در دیدار تاریخی خود بر شبه جزیره کره عاری از تسلیحات هسته‌ای تاکید کردند. همونطور که در اخبار هم شنیدید، ولادیمیر پوتین برای 4مین بار به عنوان رئیس جمهور روسیه سوگند یاد کرد. مراسم تحلیفش در تالار شکوهمند کاخ کرملین که پیشتر شاهد تاجگذاری سه امپراتور روس بود برپا شد. در آستانه این مراسم مخالفان پوتین با شعار او تزار ما نیست دست به تظاهرات زدند، اما با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین دوشنبه چهارمین دوره ریاست جمهوری خود را رسما آغاز کرد. او دو ماه پیش با کسب اکثریت مطلق آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام شد. هرچند بسیاری از ناظران درباره سلامت این انتخابات تردیدهای جدی دارند. در این حال پوتین که اکنون 65 سال دارد قرار است تا 6 سال دیگر یا کلن برای یک روب قرن بر صدر قدرت در روسیه باقی بماند. در پایان این دوره او بعد از جوزف ستالین که 30 سال قدرت را در دست داشت دومین رهبری خواهد بود که چنین طولانی سکان اداره روسیه را در دست داشته. کنستانتین کالاچوف تحلیلگر سیاسی معتقد است پوتین در دوره طولانی حکومت خود سیستم سیاسی روسیه را تضعیف کرده.
Уже 18 лет, ровно столько, сколько был Брежнев. К 2024 году будет какой-то новый.
پوتین 18 سال در صدر قدرت بود که مساوی با دوره برژنف است و بعید نمی‌دانم 6 سال دیگر با حیله جدید حکومت وی را باز هم تمدید کنند. نه تنها خود پوتین طالب قدرت است، بلکه محافل نزدیکش که تمامی ثروت و قدرت را بین خود تقسیم کردند، نگرانند با کنار رفتن وی سیستم کنونی فرو بپاشد. در حالی که تقویت سیستم آلیگارشی با از بین بردن نهادهای مدنی و رسانه‌های آزاد همراه بود، عملاً ظهور رقیب سیاسی برای وی نیز غیر ممکن شد. پوتین از دوره نخست حکومت وی که قیمت نفت بالا بود و سطح زندگی مردم نیز بهبود یافت، جامعه را با این گزینه روبرو کرد که در قبال رفاه با سیاست کاری نداشته باشند. در دوره بعد که او به نفع مدودف خود را کنار کشید، گام‌هایی که در راستای بهبود روابط با غرب برداشته بود را به ضرر خود دانست و اعتراض‌هایی که در پی بازگشت وی به کرملین برای دور سوم رخ داد، به او اطمینان داد که حرکت به سوی دموکراسی برای وی و اطرافیانش خطرناک است. اما در حالی که قیمت نفت سقوط کرد و درآمد مردم کاهش یافت، وی ناچار شد انگیزه جدید به جامعه تزریق کند و انتخابش پوپولیزم و ناسیونالیزم بود. برای تحریک این احساسات او تصمیم به الحاق کریمه گرفت که تنش‌های کم سابقه با غرب را به وجود آورد و از آن پس هر گام وی باعث انزوای بیشتر روسیه و همزمان انسجام بیشتر طرفدارانش شده. در این مرحله هیچ شواهدی وجود ندارد که احتمال دهیم پوتین خط مشی کنونی خود را تغییر می‌دهد.
حکومت طولانی ولادیمیر پوتین باعث شده که مخالفانش او را به تزارها تشبیه کنند. شنبه اپوزیسیون روسیه تحت رهبری الکسی نوالنی که از شرکت در آخرین کارزار ریاست جمهوری روسیه منع شده بود، اعتراض‌های با شعار پوتین تزار ما نیست برپا کردند و گزارش شده در 27 شهر روسیه حدود 1600 تن بازداشت شدند. در میان نگرانی‌ها از نارامی‌های تازه، دوشنبه خیابان‌های اطراف کرملین محل برگزاری مراسم تحلیف بسته شد و واحدهای ویژه پلیس در آنجا مستقر شدند. میخائیل سکالوف تحلیلگر سیاسی میگوید اپوزیسیون برای سرکوب بیشتر آماده می شود.
برای سیستمی تمامیت خواه از نوعی که بر کشور ما حاکم است، پیدایش نهضت مدنی فعال که دارای استقلال نسبی عقاید است به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، زیرا چنین نهضتی به این حکومت یادآوری می کند که قدرتش مطلق نیست و دیر یا زود به پایان خط خواهد رسید. اعتراض‌های مسالمت‌آمیز برای آنها وحشتناک‌ترین نوع ابراز مخالفت است و می‌بینیم دولت عمدن به خشونت دامن می‌زند. اکنون برای یک یادداشت در شبکه‌های اجتماعی، آنهایی که هنوز مسدود نشدند، می‌توان دادگاهی شد. شنبه لباس شخصی‌ها با شلاق مردم را می‌زدند و معلوم شد آنها از شهرداری پول گرفتند. بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر نوجوان هستند که با خشونت هرچه بیشتر با آنها برخورد شد. این گونه اقدامات تحریک‌آمیز برای آن است که دولت بتواند معترضان را فتنه‌گر معرفی کند و سرکوب را توجیه کند.
در استانه مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین، لوادا سنتر از مهمترین مراکز نظرسنجی روسیه گزارش داد. نیمه از شهروندان روسیه مهمترین دستاورد پوتین در سمت ریاست جمهوری را احیای ابرقدرت بودن روسیه می دانند. همزمان بسیاری ناراضی‌اند که او نتوانسته دستمزد و حقوق‌های بازنشستگی را بالا ببرد و تقسیم عادلانه ثروت را تضمین کند. ولادیمیر پوتین دوشنبه طی مراسم تحلیفش اعلام کرد افزایش درآمد مردم و تحکیم جامعه مدنی وظیفه اصلی دولت در سالهای آتی خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سازمان نظارت و کنترل بر مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا در تازه ترین گزارش خود خبر از هجوم پناهجویان از ترکیه به اروپا داده. این سازمان بدون اشاره به شمار این گونه پناهجویان در رأس گزارش خود ابتدا از متقاضیان پناهندگی از ایران و سپس از پناهجویان عراقی و سوری یاد کرده. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
سازمان نظارت و کنترل بر مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس در گزارش تازه خود با اشاره به افزایش شمار پناهجویان تازه وارد به ترکیه نوشته از 5 هفته اخیر به این سو نزدیک به 20% بر شمار پناهجویان غیرقانونی که وارد جزایر گوناگون یونان شده اند افزوده شده. این سازمان اروپایی دلیل این امر را در درجه اول افزایش شمار پناهجویان ایرانی و در مراحل بعد پناهندگان عراقی و سوری ذکر کرده. هدف نهایی این پناهجویان به گزارش فرانتکس راهیابی آنها از یونان به کشورهای مرکزی و غربی اروپا است. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین با اشاره به این گزارش فرانتکس یادآور شده پناهجویان ایرانی به دلایل گوناگون نه تنها از طریق سفر بدون ویزا به صربستان در جنوب غربی اروپا بلکه اکثر آنها به خاطر رسیدن هر چه زودتر به اروپا راه ترکیه به یونان را انتخاب می کنند.
تعداد ایرانی ها در ترکیه بسیار زیاده. به عبارت دیگه تعداد پناهجویانی که از ایران فرار میکنن و میخوان در اروپا جایی رو برای زندگی انتخاب بکنن روز به روز داره زیادتر میشه، نه تنها از طریق ترکیه به یونان، بلکه ما میدونیم که مثلا ماهای گذشته پناهجویان ایران از طریق ترکیه با قایق به کشورهای همجوار دریای سیاه و همچنین میدونیم چند هفته است که عملا پرواز بدون ویزا بین ایران و بلگراد برقرار شده و نزدیک به 7000 ایرانی در اونجا تقاضای پناهندگی کردن یا در انتظار اینن که خودشون رو به اروپا برسونن. از عواملی که در برنامه‌های گذشته بسیار روش صحبت کردیم، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نداشتن آینده و روز به روز پلیسیتر شدن خیابان‌ها در ایران باعث میشه که پناهجویان ایران از اقشار شهری، معترض، تحصیل کرده، جوان ایران رو ترک بکنن.
در حالی شمار پناهجویان تازه وارد ایرانی، عراقی و سوری به یونان افزایش یافته که به گفته وزیر مهاجرت این کشور ظرفیت اردوگاه‌های پناهجویان در جزایری مانند لسبوس، چیوس، ساموس و موریا کاملا پر است و حتی برخی از این اردوگاه‌ها بیش از حد ظرفیت خود پناهجو پذیرفتند. به عنوان مثال اردوگاه پناهندگان در جزیره موریا تنها ظرفیت 3000 نفر را داراست و این در حالی است که الان در آن 6800 پناهجو به سر می‌برند. افزایش بیش از حد شمار پناهجویان در جزایر یونان به گزارش سازمان جهانی مهاجرت حتی عرصه را بر پناهجویان نیز تنگ کرده، به طوری که این سازمان در گزارش تازه خود خبر از بازگشت داوطلبانه پناهجویان از یونان به کشورهایشان داده. بر پایه این گزارش رسمی از تابستان 2 سال پیش تا کنون بیش از 10000 پناهجو از 84 کشور دنیا خودخواسته راهی کشورهایشان شدند. بر پایه این گزارش از میان این بیش از 10000 نفر تنها 1 پناهجوی ایرانی دیده شده که پس از 5 ماه اقامت توانست در یکی از همین اردوگاه‌ها دوام آورد و سپس داوطلبانه به ایران بازگشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان.
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنن.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.